رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تک تک شما مردم عزیز و شریف ایران و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف در کنار شما عزیزان باشیم تا ساعت 22. بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم امیر عباس خاقانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش خدمتگزاران شما عزیزان در این نوبت کاری هستیم. دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف رو بشنوید. نهضت روح الله، بیانات دکتر سید حمید روحانی درباره وقایع انقلاب اسلامی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان برنامه این هفته نهضت روح الله رو آغاز می‌کنیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. انشاءالله این برنامه بتونه به اطلاعات تاریخی شما اضافه کنه. از اینکه با برنامه خودتون در ارتباطین و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو به ما منتقل می‌کنید سپاسگزاریم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
امیدوارم که از این برنامه ما خرسند و راضی باشید و اون چرا که میخواهید از این برنامه بتوانید استفاده ببرید. اگر احیانا در این برنامه کوتاهی، کاستی میبینید و ما تذکر بدید. ما در این برنامه نه تنها تلاش میکنیم واقعیت‌های تاریخی را به صورت اجمال و خلاصه و چکیده در اختیار شما قرار بدیم، بلکه تلاش دیگری ما این است که اون عزیزانی را که در راه اسلام، در راه خدا، در راه ملت، در راه استقلال کشور فداکاری کردند، جانبازی کردند، جانفشانی کردند، به شهادت رسیدند یا با مشکلات و زندان‌های طویل المدت و دراز مدت دچار شدند و نامی و یادی از اونها نیست، اونها را تا اونجایی که اطلاع داریم مطرح کنیم، نام اونها را جاویدان سازیم، راه اونها را به نسل امروز و نسل‌های آینده بشناسانیم.
تو بودی، تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله.
ترانه دریا،
نهضت روح الله. در برنامه گذشته گفتیم درباره فعالیت‌های شهید سید حمید رضا فاطمی برای تشکیل حکومت اسلامی در ایران مطالبی تقدیم می‌کنیم. البته در مورد اخلاق، استعداد و توانمندی‌های این شهید بزرگوار به نکاتی در برنامه گذشته اشاره کردیم. در این برنامه درباره فعالیت‌های سیاسی و انقلابی این شهید صحبت می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی در مورد اهداف، فعالیت‌ها و اقدامات سیاسی شهید فاطمی توضیح می‌دهند و درباره دو کار مهم که در ابتدا می‌خواست انجام بده سخن می‌گه. یکی از کارهای سید حمید رضا فاطمی خروج از کشور بود و کار دوم ملحق شدن به سازمان مجاهدین خلق که البته هیچ کدوم از اونها به دلایل مختلف انجام نشد. آقای دکتر روحانی درباره سیاست‌ها و روش‌های کاری سازمان مجاهدین خلق توضیحاتی میدن و علت اینکه شهید فاطمی با این سازمان هماهنگ نشد مشخص میشه. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
در برنامه گذشته پیرامون شهید سید حمید رضا فاطمی نکاتی رو عرض کردم. از کسانی بود که در سن نوجوانی در همون اوان که وارد دانشگاه شده بود برای تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست و رنج ها کشید و زحمت ها و تلاش هایی را به انجام رسوند. او با اون روحیه انقلابی وقتی وارد دانشگاه شد اون مفاسد را وقتی که در اونجا دید که چگونه نسل جوان را به عیش و نوش سرگرم می کنند و از مسیر باز می دارند و سعی می کنند که از سرنوشت کشور به طور کلی بی خبر نگه دارند، از این مسئله رنج می کشید. به مادرشون گفته بود، در خاطراتی که از مادرش دارم و در این کتاب به ثبت رسیده است، در کتاب نهضت امام دفتر چهارم، مادرش میگه وقتی ایشون وارد دانشگاه شد به شدت از اوضاع دانشگاه ناراحت بود و رنج می برد. سید حمید رضا فاطمی در مرحله نخست فکر کرد که باید از ایران بره بیرون و دوره آموزش چریکی ببینه. در گام نخست تلاش کرد که از ایران خارج بشه و سازمان الفتح و گروه های فلسطینی بپیونده و در اونجا دوران نظامی ببینه. اما خب در این زمین تجربه نداشت. مدتی خواست از مرز ترکیه از ایران بیرون بره، به آذربایجان رفت، در ارومیه در مناطق پرسه زد، اما راهی نیافت برای بیرون رفتن. ناامید برگشت. در مرحله بعد تلاش کرد که به سازمان مجاهدین خلق بپیونده. هنوز ماهیت منافقانه این گروه برملا نشده بود. بسیاری از جوانان عزیز ما فکر میکردن که اینها واقعا پایبند به اسلام هستند، اعتقاد قلبی به اسلام دارند. کم نبودن جوانان مسلمانی که با عشق اسلام به اینا به پیوستن و نفله شدند. سید حمید رضا فاطمی هم تلاش کرد که با اونها بپیونده، اما در این زمین هم تلاش او موفقیت آمیز نبود. چرا؟ برای اینکه سازمان قبل از اینکه افراد را به سازمان بکشانه اونها را در سازمان بپذیره روی اونها ارزیابی داشت. احساس کردن که سید حمید رضا فاطمی اون صلاحیت لازم رو نداره. چرا؟ برای اینکه اولا اون مقلد امام بود. اونا کسانی را جذب میکردن که به تز استعماری اسلام منهای روحانیت اعتقاد داشته باشه. در برخوردهایی که با او داشتن که در پرونده موجوده، چه کسی از طرف سازمان با او حرف میزد و صحبت میکرد، دریافتن که این شخص اعتقاد به تقلید داره، اعتقاد به امر ولایت داره، بنابراین به دردشون نمیخوره. دوم اینکه اسلام رو او در همه ابعاد شناخته بود. سازمان مجاهدین خلق معتقد بود اسلام ها دین سیاست، دین انقلابه، مثل هم اندیشه مارکسیستی، تز و آنتی‌تز و سندیتز، همین. غیر از این نیست، باید فقط انقلاب کرد، باید مبارزه کرد، اما اینکه به مسائل اسلامی و اخلاقی پایبند باشه اصلا اینا مسخره میدونست. سعی میکردن، الان پرونده هاش موجود، من در کتاب نهضت امام جلد سوم هم گوشه هایی را و خلاصه هایی را از این اعمالشون آوردم، سعی میکردن چند مسئله را از انسانیت انسان بگیرن. یکی اخلاق بود، اینکه حالا این پدرم هست، این مثلا پدر بزرگم هست، احترام داره، به مسائل اخلاقی و پایبند بود، این رو سعی میکنه در افراد بکشند، از بین ببرند. دوم اینکه مسئله اون چی که از نظر اسلامی و انسانی مورد نکوهش مثلا دزدی، اینو به یک نحوی جلوه بدن که خیلی عادی باشه. هدف وسیله توجیه میکنه. برای رسیدن به هدف باید دزدی کرد، باید آدم کش، باید از خانواده چشم پوشید، باید خانواده رو حتی قلع و قمع کرد. این شیوهی بود که سازمان به افرادش یاد میداد. حتی سران سازمان، ببینید این جریان گروه به اصطلاح بنیانگذاران سازمان که در دبی دستگیر شدن، حالا در نوشته هاش اون زمان که ما در نجف بودیم میخوندیم، این گونه منعکس میکردن که بله، اینها به ظاهر لباس کارگری تنشون بود، اما پلیس اونجا دید که اینها خریدای کلانی میکنن، یعنی شنو خرید کلان روش میکردن، نه اینا رفتن اونجا اون فروشگاه ها دزدی کرده بودن، دستگیرشون با اتهام دزدی. یا حتی به افرادشون یاد میدادن. در کتاب نهضت جلد سوم آوردم که یکی از فرماندهان سازمان به یکی از خانم هایی که به سازمان پیوسته بود و میگفت من کاری از دستم برنمیاد، گفت لاغر میتونی دزدی بکنی، بری به سازمان از اینجا اونجا مثلا چیزایی را به دزدی بیاری. این منظور است که سعی میکردن از نظر اخلاقی افراد فاسد کنند، ولی میدن که سید حمیدرضا فاطمی پابند مسائل اخلاقی، روح معنوی درش قویه، نمیتوان او را به بی وجدانی و قساوت و خیانت کشوند. سوم میدن او عشق حکومت اسلامی داره. خب اینا به حکومت اسلامی اعتقاد نداشتند. اینا خیلی اگر مثلا برای آینده فکر میکردن، یا یک حکومت لیبرال دموکراسی بود یا سوسیال دموکرات بود، یا چیز اینجوری در بیشتر اندیش نداشتن. به قول خودشون ما باید یه حکومتی تشکیل بدیم که مورد قبول دنیا باشه. این مسئله سوم بود که احساس میکردن سید حمیدرضا فاطمی صلاحیت پیوسته مسابقه نداره. و چهارم میدن که او یه آدم آزاد اندیشیه، استقلال رأی داره، کورکورانه دنبال کسی نمیره. خیلی جالبه در نوشته های خود سید حمیدرضا فاطمی هست که در کتاب نهضت اون جلد چهارم آوردم، فرصت نیست من خصوص اون رو باز کنم، میگه من اعتقاد تقلید نداشتم، سر همین قضیه با پدرم اختلافمون شد، من را بیرون کرد، من رفتم مدتی خونه عمم موندم، بعد خودم به مطالعه پرداختم. در مطالعاتی که انجام دادن از اسلام و از احکام الهی به این نتیجه رسیدم که مسلمان نمیتوانه بدون تقلید، یا باید مشتهد باشه یا باید مقلد باشه و در احکام پیروی کنه. خب کسی که حتی تقلید را حاضر نیست که کورکورانه بپذیره چون پدرش میگه ما باید تقلید کنه و تقلید کنه، قهرن یک چنین کسی که استقلال فکری داره مثل بعضی افراد سازمان نیست که هر چی بگن اونو انجام بدن. جالب بود که وقتی سازمان تغییر ایدئولوژی داد، یه دفعه از خداپرستی به مارکسیستی و به ماتریالیستی روی آورد، خیلی از همین افرادی که کورکورانه به سازمان پیوسته بودن و اسلامشون اسلام مندرآوری بود، اسلام شناسنامی بود، مثل اینکه لباس عوض میکنن اندیشهشون عوض کردن، اینا کمونیست شدن بدون اینکه اصلا بفهمن اسلام چیه یا مارکسیستی چی میگه. اما میدن که سید حمیدرضا فاطمی این گونه نیست و این هم برایشون مسئله بود. که البته در سازمان کسانی بودن که اونها هم اسلام را به صورت راسخ و روی عقیده پذیرفته و لذا به سازمان هم نپیوستن. وقتی سازمان تغییر ایدئولوژی داد، اینا در مقابلش ایستادن. شهید صمدی لباف، شریف باقری و چند نفر دیگه از این افراد بودن. اما خیلی از افرادی که به سازمان پیوسته بودن به صورت کورکورانه و بدون تحقیق و بدون تأمل و بدون تفکر به اونا پیوسته بودن. لذا وقتی سازمان میگفت اسلام، اونا میگفتن اسلام. وقتی اونا تغییر ایدئولوژی دادن، اینا هم خیلی راحت مثل این که بخوان لباس عوض کنن عقیدهشون رو عوض کردن. و این هم خواب برای سازمان مهم بود، میدن که سید حمیدرضا فاطمی این گونه نیست، حاضر نیست که کورکورانه دنبال کسی بره و به اونا بپیونده.
بله دوستان عزیز، به هر ترتیب شهید عزیز سید حمیدرضا فاطمی وارد سازمان مجاهدین خلق نشد، اما راه‌های زیادی در سر داشت و برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته بود. در اولین قدم به پخش اعلامیه مشغول شد، بعد سعی کرد مردم را از برنامه‌ها و سیاست‌های حکومت شاه آگاه کنه و بعد هم تلاش کرد هم فکر، هم رأی و همراه برای خودش جمع کنه و به اصطلاح یارگیری کنه، که البته خیلی ها رو هم از این طریق با خودش همراه کرد. ساواک از همکاران و همراهان شهید فاطمی گزارش مفصلی تهیه کرده بود. اطلاعات دقیق تر و مفصل تر رو از زبان دکتر سید حمید روحانی میشنویم.
وقتی که شهید سید حمید رضا فاطمی از پیوستن به سازمان هم نامید شد، تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه و فعالیت های رو آغاز کنه. نخستین فعالیتی که سید حمید رضا فاطمی انجام داد پخش اعلامیه های امام بود. در نوشته هاش هم هست، در بازجوش هست که اعلامیه های حضرت امام که به ایران میرسید اینا رو میگرفت، چاپ میکرد، پخش میکرد، تکثیر میکرد. این اولین قدمی بود که انجام میداد. دومین قدمش جالب بود که در راه روشنگری سعی میکرد که افراد مختلفی از دوستانش، از همکارانش، از همکلاسیاش سعی میکرد اینها را به وضع کشور، به سیاست ذلتباری که رژیمش را در پیش گرفته بود آگاه سازه و اینها را به راه بیاره. کم کم در این زمینه سعی کرد که علاوه بر حالا مذاکرات خصوصی با دوستان نشریه هم تهیه کنه. خب نه امکاناتی داشت، نه ماشین تایپی داشت، با همون وسایل اولیه که استنسل و مقداری الکل و جوهر بود دست به کار شد و می‌ذاشت مطالب اعلامیه خودش رو روی استنسل با سوزن مینوشت که سوراخ می‌شد، بعد روی کاغذ سفید الکل می‌مالید، این استنسل رو اون می‌کشید و از این طریق تکثیر می‌کرد، حالا 10 تا 100 تا 50 تا و پخش می‌کرد. این روش اون زمانی که امکانات چاپی و امکان تایپی نبود در حوزه علمی هم گاهی انجام میگه. من یادم هست که اولین بار این روش رو در نشریه بعثت دیدم، وقتی که نشریه بعثت که از نشریات حوزه علمی قم بود و مشهد رسیده بود، طلبه های خوش ذوق مشهد به همین وسیله اون رو تکثیر کردن، بعد برای ما فرستاده بودن. دیدم که خیلی بهتر از این پولوکوپی که ما انجام دادیم این نشریه کاملا مشخص مطالبش. پولوکوپی ها غالبا جوهر میداد، کلمات تو هم میرفت، ولی اونا خیلی واضح و روشن این را تکثیر کرده بودند. اما شهید سید حمید رضا فاطمی پس از مدتی توانست از دانشگاه صنعتی شریف یک ماشین استنسل بیرون بیاره و نشریات خودش را به این شکل تکثیر کنه و پخش کنه. سومین روش حمید رضا فاطمی و چهارمین روشش یارگیری بود. سعی کرد افرادی را که آمادگی دارن با خودش همراه سازه، همفکر به وجود بیاره و کسانی را با خودش همراه سازه که بتوانه در راه برپایی حکومت اسلامی دست به یک سطح فعالیت های گسترده تری بزنه. خب در این زمینه هم کسانی را توانست جذب کنه که از جمله محمد علی موحدی قومی بود که یکی از مبارزین فداکار مخلصی بود، محمد علی باقری بود، محمود پهلوان بود، جلیل سوادی نژاد و عده دیگه مانند حمید رضا اشراقی، عباس اشراقی، که اینها رو هم با اینها صحبت کرد و با اینها تقریبا توانست همراه باشه، همکاری کنه. البته ساواک در این زمینه نموداریم داده از کسانی که با او همکاری میکردن که ما انشالله در برنامه آینده در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. ما برنامه‌مون در اینجا به پایان رسید. و سلام.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره فعالیت‌های شهید سید حمیدرضا فاطمی در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که چطور به صورت برنامه ریزی شده اهداف و فعالیت‌های خودش رو پیش می‌برد. در برنامه بعدی درباره واکنش ساواک و حکومت شاه به فعالیت‌های شهید فاطمی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی، این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای.
روزتون بخیر شنوندگان محترم. برنامه‌ای که شنیدید نهضت روح الله بود. اما برای ادامه برنامه اندیشه ها رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که با موضوع ارزیابی جایگاه مبنای روی در نظریه پردازی علوم انسانی اسلامی تقدیمتون میشه.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه رسول گرامی و خاندان مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. خداوند سبحان را سپاس می‌گوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیبمان کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، در برنامه پیشین سخنان جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی را پخش کردیم. این سخنان در نشست علمی ارزیابی جایگاه مبناگروی در نظریه پردازی علوم انسانی اسلامی ایراد شده است. دعوت می‌کنم به خلاصه‌ای از این سخنان توجه بفرمایید.
تمرکزی که اینجا من روی مقاله داشتم رو بحث مبناگروی است و اون دیدگاهی است که در واقع فلاسفه مسلمان توی بحث توجیه معرفت میپذیرن با عنوان مبناگروی، که حالا بر اساس یک تقسیمی که من اینجا آوردم تقسیم شده بر نظریات توجیه معرفت به مبناگروی، انسجامگروی، وساقتگروی و طبیعتگروی، که توی مبناگروی در واقع بیان میشه که برای اینکه ما گزاره‌های نظریمون رو توجیه بکنیم باید اینا رو برگردونیم به موانی بدیهی. ولی توی انسجامگروی در واقع میگن که ما گزاره پایه‌ای نداریم و باید مجموعه باورها همدیگه رو تایید بکنن. توی بحث وساقتگروی و طبیعتگروی حالا میگن که باور باید از یه طریق فرایند روانشناختی اطمینان بخش حاصل بشه. حالا توی طبیعتگروی روی بحث حس و حسگرایی تاکید میشه. اون چیزی که بحث ما هست در واقع اینه که این رابطه مبناگروی به عنوان توجیه معرفت مطرح شده با ساخت و نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی چه رابطه‌ای داره. در واقع اگه بخوایم به صورت خلاصه اینو بیان بکنیم، مبناگروی توجیه شناخت را با استناد به گزاره‌های پایه تبیین می‌کنه. بر اساس این دیدگاه گزاره‌های پایه و اساسی وجود دارن که سایر معرفت‌ها به آنها سنجیده می‌شد و صحت سقم آنها در واقع کشف می‌گردد، که معمولاً تشبیه می‌کنم به یک ساختمانی که ریشه‌هاش و بناش در واقع مبانی هستند. بر این اساس ادعا شده که شناخت‌های غیر پایه از این گزاره‌های پایه زایده و استنتاج می‌کردن، اما خود این گزاره‌های پایه بدیهی هستن و به استدلال استنباط و استنتاج نیازی ندارن. اگر معرفتی از بدیهیات استنتاج شود صحیح و در غیر این صورت غلط خواهد بود. در واقع گزاره‌های پایه و بدیهی هستن که معرفت واقعی را از معرفت نادرست متمایز می‌کنند. این در واقع تفسیری که از مبناگروی اینجا من مطرح کردم در واقع چند تا گزاره از توش در میاد به عنوان اصل. اول اینکه باورهای انسان دو قسمتن، یا پایان یا غیر پایه. دو، توجیه باورهای غیر پایه یا مستقیم یا غیر مستقیم باید به باورهای پایه برسه. سه، توجیه باورهای پایه از طریق هیچ باوری در واقع نیست. انواع مبناگروی مطرح میشه. مبناگروی قوی از یه جهت تقسیم میشه مبناگروی قوی و ضعیف، از جهت دیگه تقسیم میشه مبناگروی عقلگرا و تجربه گرا، که اندیشمندان مسلمان معمولا مبناگروی عقلگرای قوی را بهش اعتقاد دارن، با این مضمون که اگر شما بخواید یک گزاره موجه بکنید باید به گزارهای قبلی و در نهایت به گزارهای پایه بدی که فیت نفس موجهند و در که صدقشان نیازمند فکر و استدلالیست مستند نمود. باز دوباره همون تقسیم مندی که عرض کردم یا اون اصولی که در اینجا بیان شده اینی که پس گزاره ها به دو دسته، گزاره های غیر مبنا و مبنا تقسیم میشن. گزاره های مبنا باید بدیهی بشن و گزاره های غیر مبنا باید از طریق استدلال به گزاره های مبنا مبتنی بشن و برسن. ما موانی فلسفی را به عنوان گزاره های خبری، اثباتی یا هنجاری را در نظر میگیم که دیدگاه پذیرفته شده در نظریه در مورد معرفت هستی و ارزش را منعکس میکنه، که حالا من اینجا انسان شناسی را در داخل هستی شناسی دیدم، موانی معرفت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی، و بحث سر این بود که این موانی چه تأثیری میتونه بر نظریات علوم انسانی داشته باشه. بر این نکته ما تاکید کردیم که موانی فلسفی تنها کارکرد تولیدی ندارن، بلکه میتوانن کارکرد جهت‌دهندگی محتوایی و روشی داشته باشن. و نکته دوم بود که نظریات تنها تحت تاثیر موانی قرار ندارن، بلکه میتوانن از امور دیگر همچنین زمینهای عینی نیز چیکار کنن، اثر بپذیرن. این نکته آخریش هم به عنوان یک سوال من مطرح کردم که حالا یه بحثی هم تو بحث مبناگروی و استفاده از موانی اینه که آیا اسلامیت نظریه‌های علوم انسانی اسلامی رو ما میتونیم به مبانی نسبت بدیم؟ یعنی در واقع مبانی ماست که یک نظریه رو اسلامی میکنه یا نه؟ به گونه من سعی کردم جواب مثبت به این بدم که میتوان در واقع مبانی رو متکفل در واقع اسلامیت نظریه دانست، به این مفهوم که اگر ما مثلا حالا به بیانی که مثلا شهید صد داره که ایشون میفهمن که اقتصاد اسلامی متکفل تغییر واقعیت فاسد اقتصادیست به جای این که مثل اقتصاد سرمایه‌داری به دنبال تبیین باشه، اگر بگیم که علوم انسانی اسلامی را متکفل تغییر واقعیت اجتماعی به سمت واقعیت مطلوب مورد اشاره در منابع اسلامی بدانیم، استنباط دیدگاه اسلامی در مورد واقعیت مطلوب از منابع وحیانی زمینه نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی را فراهم می سازد و در این چارچوب نظریات علوم انسانی اسلامی نظریات خواهند بود که با استفاده از ظرفیت های تحلیلی اسلامی نقشه راه به سمت جهان اجتماعی مطلوب را فراهم آورد، جهانی که در آن ارزش های اسلامی در واقع نهادینه شده.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
فرهیختگان ارجمند، با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. آنچه شنیدید خلاصه ای از سخنان جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی در نشست علمی ارزیابی جایگاه مبناگروی در نظریه پردازی علوم انسانی اسلامی بود. در ادامه این نشست، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد ابوترابی به نقد سخنان آقای دکتر توکلی پرداختند. دعوت میکنم به این سخنان توجه بفرمایید.
ما اگر ادعا داریم که علوم انسانی باید مبتنی بشه بر یه سری مبانی، به صورت عینی نشون میدیم که کدام مسئله بر کدام مبنا باید مبتنی بشه و چگونه باید مبتنی بشه. این بحثی که کمتر شده تو نوشته شونشون، علاوه بر اون چه گفتن چون فرصت اینجا کمتر بود، کتاب‌های مختلفی رو نام بردن که هیچ کدوم به این مسئله نپرداختن، فقط مبانی رو به صورت کلی مطرح